در مورد قوه خیال، این قوه از اون جهت که در تحت تأثیر قوای ظاهری واقع میشه ازش تعبیر میفرماین به متخیله، و از اون جهت که قوه عاقله بر او تأثیر میکنه و معانی را و حقایق کلی مرسل را به این قوه میدهد که او صورتگری بکنند، به این لحاظ ازش تعبیر میکنم به متفکره که یا مفکره که دیگه ازش این تعبیرات را هم داره، و اگر قوه متصرفه در او تصرف کند میشود متخیله. اینها دیگه بازم برگشتش به بحث قوا هست، انشاءالله باید در بحث قوا مبسوط مطرح بشه. ولذا الان در اینجا تعبیر استقاه این که قوه متخیله که به صورت متخیله مطرح فرمود. و فرمودن بیم که این قوه متخیله اگر بیاد مدرکات عقلیه را بخواهد تمثل بدهد صورتگری بکنند، اگر مدرکات عقلیه از نوع مجردات عقلی باشه اینها را به صورت شکل انسان ظهور میدهد. حالا منتها وقتی میخواد به شکل انسان ظهور بده دیگه مطابق با اون حقیقتی است که اون موجود مجرد عقلانی میخواهد در اینجا به این شکل ظهور کنه پیاده باید بشه. مثلا دیگه انسان‌های کامل در روی عالم زیاده، حالا چرا طرف مثلا فرض به شکل حضرت ابراهیم میبینه، چرا دیگری به شکل جناب عیسی مسیح میبینه، دیگری به شکل مثلا فلون شخصیت میبینه، فلون عالم میبینه، فلون عارف میبینه؟ اینها دیگه خیلی عجیبه، باید مطابق با دولت اون چرا که بر اون شخص حاکم است باید مطابق اون در مقام تعبیر باید به دنبال اون وجود مجرد عقلی رفت، که مثلا سلطان و دولت بر جناب ابراهیم خلیل چیه، دولت جناب امیرالمؤمنین چیه، مثلا امیرالمؤمنین به چه چیز خیلی فرض محوریت پیدا میکنه، مثلا در عالم محور است به چه چیز، مثلا جناب امیرالمؤمنین به علم خیلی عجیبه. بعد همینجور دولت اسمای دیگر باید مطابق با دولتشون محاسبه بشه و حساب بشه. و سبحان الله از این قوه خیال که اگر میخواد به عقلشون یک حقیقت عقلیه القا بشه، اون حقیقت عقلیه القا شده را این میخواد تمثل بدهد، بر اساس مناسبات تمثل میده، چون مطلق تمثل ها بر اساس مناسبت هاست، باید مناسبت حفظ بشه. و مناسبت هم یه بحث خیلی عجیبیه و خیلی هم سنگین و دامنداریه، که مناسبت بین مثلا علت و معلول، مناسبت بین قضا و مقتضی، مناسبت بین قوه خیال و اشکال و صور، اینها خیلی عجیبه. حالا چه حالیش میشه قوه خیال شخص را که اگر به قوه عاقله او مثلا فلون موجود مجرد عقلی را نمایوندن، قوه خیال بیاد از قوه عاقلش این حقیقت را، این مدرک مجرد عقلی را بگیره در موطن خیالیه خودش به صورت مثلا شکل جناب امیرالمؤمنین تمثلش بده. حالا این چجور حالی شده، چجور مناسبت رو ادراک کرده که بر اساس این مناسبت باید من اون حقیقت رو به این شکل تنزل بدهم و ظهور بدهم، که اینها خیلی عجیبه. مناسبت ها رو ادراک کردن خیلی کار سختی. و بعد فرمودن که اگر مدرکات عقلی معانی مجرده باشه، اینها رو به صورت بهترین الفاظ میاره، برای طرف تمثل میده، تجسم میده. ولذا مثلا خواب میبینید سوره ای رو برای شما میخوانم، آیه ای رو برای شما تلاوت میکنم، ولی اون خواننده مثلا خودتونی. اگر این آیه سوره رو مثلا یه وقتی فلون شخص برای شما میخواند، فلون فرد برای شما میخواند، به یک شخصی که بهش علاقمندید اون شخص برای شما میخواند، و بعد از خواب بیدار میشید که من دیشب فلانی رو خواب دیدم که برای من یه آیه رو میخوند، اینها خیلی نباید در اشکال غرق شد. در اشکال نباید آدم تعنی کنه خیلی، باید از راه اشکال به واسطه مناسبت پی ببرد که اون واقع چیه، اون حقیقتی که بر اساس اون مناسبت با به خیال آمده با این شکل اون حقیقت رو تمثل داده، این مناسبت چی بوده که اینجوری پیش آمده. خود اون شکل رو ببینید میبینید که مناسبتش درست میشه. بله، یک کسی که در کنار دریا زندگی میکنه مثلا شاید اکثری خوابهای خودش رو به واسطه همین شنای در دریا و در آب و در کشتی و در قایق و رفتن و آمدن و غرق شدن و مثلا شنا کردن و امثال اینها ببینه، نه اینکه که با خیالش اینجا انس داره اونجوری براش تمثل میده. در تمثلات قوه خیال محیط خیلی دخیله، اشیایی که در محیط انسان هم خیلی دخیله، با موجوداتی که خود انسان با اونها بیشتر انس پیدا میکنن خیلی دخیله. مثلا یک انسانی غربی ها الان با سگ خیلی علاقمندن، با مثلا طول سگ و همسال اینها، و اینها دیگه با تمام خوابهاشون با همین طول سگ ها بگذرونن بندگان دیگه. هر چیزی به تعبیر شریف آجان فرموده نفس لطیفی دیگه، و هر چی که رو بیاره با همون خو میگیری، خو میگیری. بله، یکی به گل و گیاه خیلی مثلا علاقمنده، ای دائما مثلا خواب میبینه که تو داخل گلستانیه، چه هست فلانه. آقا کشاورزه، میبینه اکثر خوابهای خودش رو بر اساس این که بله آب کم آمده و کشاورزی و بله مثلا زمین سبز نشد و خشک شد و بر اساس اینها میبینه. آقا پادشاهه، نه اینکه امور کشور دستشه، اون قضیه پادشاه مصر خواب رو دیده، نه اینکه پادشاهه، اصلا فکر پادشاه، فکر یک حاکم گیره که یعنی کسی که امور مردم دستشه، اینه که باید آینده مردم چکار کنه، تمام فکرش گیره. ولذا میبینی که خوابش قوه خیال آمده به اون صورت، اون مطلب آینده را، اون حقیقت آینده را آمد برایشون به صورت هفت گاو لاغر و هفت گاو چاق و هفت گوشه نمیدونم خشک و هفت گوشه سبز. چرا؟ و قربان جان جناب یوسف که تا بهش فرمودن پادشاه این خواب رو دیده، از این مناسبت پادشاه حاکمه، حاکم به فکر مردمه، به فکر گرفتاری آینده است، و باید به فکر نان و آب مردم باشه، مردم باید اداره بشن. سریع منتقل شد که آقا این مناسبت این که اگر می فرمودن جناب یوسف مثلا این خواب رو فلون عالم دیده، ایشون اینجوری تعبیر نمی کرد، اگر همین خواب رو یه عالم دیگر ببینه با جور دیگر تعبیر کرد، یک شخص ببینه جور دیگر تعبیر. چون بهش فرمودن عزیز مصر، پادشاه مصر یه همچین خوابی رو دیده، بلافاصله آقا فرمودن که بله، هفت سال اول فراوانیه، هفت سال بعدی قحطیه، ولذا اون فراوانی به صورت هفت گاو چاق و اون فراوانی باز به صورت 7 تا خوشه سبز و اون 7 سال قحطی آینده به صورت 7 تا گاو لاغر و اون هم به صورت 7 خوشه مثلا خشک شده که دیگه همون جوری که قحطی که بیاد مردم بلا میشن با اون اندازه‌ای که ذخیره کردن اونا رو میخورن. و تو خوابم آمده که 7 تا گاو لاغر داشتن 7 تا گاو چاق رو میخوردن، بهشون زود منتقل شد که مناسبت این انتقال رو ایشون از راه مناسبت گیر آوردن. خیلی باید معبر اون چنان باید دقیق باشه که مناسبت ها رو حفظ کنه. مناسبت یا جناب رسول الله خواب دیدن که وارد مسجد الحرام شدن، بله دیگه چون پیغمبر خداست اونجا هم مکه خانه خداست، به این پیغمبر خدا باید بره خانه خدا رو تطهیر کنه اونجا وارد بشه، اصلا ولی خدا مال اونجا، مکه مال ایشونه، هنوز قبل از این که مکه رو فتح کنه، بله لتدخلن المسجد الحرام، بله لقد صدق رؤیا جناب رسول الله رسول ظاهرن فتحه که ولقد بله صدق الله رسوله الرؤیا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنی، اونم ان شاء الله ان شاء الله آمنی، بله چون ولی خداست نبی خداست پیغمبر خداست حقیقت نظام هستیه، اون خانه کعبه اصلا مال ایشونه و قطعا یک ولی خدایی به دنبال مرکز اصلی خانه خدا می رود و لذا خوابشو از قبل می بینه. قوه خیال حضرت این مطلب آینده رو برای ایشون به این صورت آمد شکل بندی کرده، صورتگری کرده و امثال اینها. و جناب حضرت ابراهیم مثلا سبحان الله، حالا بعضی از جاها مناسبات اینها مباحثش را جناب محی الدین ابن عربی رحمت الله علیه در کتاب شریف فصوص مطرح فرمودن. بله این اونجا آوردن مناسبات چیه، مناسبت ها و خصوصا فصل یوسفی را، فصل یوسفی فصوص الحکم مال قوه خیاله و تمثلات خیالی است که قوه خیال میاد مطابق با شؤون افراد اشخاص پیاده می کنن حقایق نظام هستی را بار می کنن. اینطور درست پادشاه بود جنایتکار بود مثلا چه بود باشه، اما فعلا آقا در سمت پادشاهی چون هست به فکر آینده مردم، یه خواب صادق هم میبینه چرا نبینه، ولی آقا خواب صادق دیدن کاری به این نداره که حتما باید آدم خوبی باشه خواب صادق ببینه، نه خیر، قوه خیال شخص گناه نمی کنه، قوه خیال شخص میاد مناسبات شغلیش را مناسبات کاریش را اینا همه رو در نظر میگیره و سبحان الله اون چی حالیش میشه، چرا اینجوری میکنه، کی بهش یاد داده که اینها رو مراعات کنن. و همینطور مثلا میبینید که با امامزاده سرمحلش خیلی انس دارن، یا بر اساس تبلیغات، خصوصا که تبلیغات به خصوص قوه خیال رو به هر صورتی که میخواد میگرد، اصلا تبلیغات خیلی عجیبه، ولذا تبلیغات در عاقل کم اثر میکنه اما در عموم مردم تأثیرش خیلی زیاده، برای اینکه با اون مردم با قوه خیال کار دارن، با عقل کار ندارن، ولی عموم مردم با عقل کار ندارن که، عموم مردم با خیال کار دارن و میشه آدم به واسطه قوه خیال اصلا تمام صحنه ها رو عوض بدل کنه، اینطوری و مانعی هم نداره. تبلیغات به خصوص قوه خیال رو عجیب بله میتونه جهت بده، بله عجیب میتونه جهت بده، هست دیگه قوه خیال. حالا تبلیغات میشه فلون امامزاده اینه، فلون مثلا بله اونجا اینجوریه، اینقدر رفتن شفا گرفتن، و از طرف نه این که اینا رو به تخیل میاره، قوه خیال الان با شنیدن همه تبلیغات با هی شدتش قوه خیالش منشآت خیالیه درست کرده. و اون بحثی رو در معلوم به ذات عرض کردیم، چه بسا معلوم به ذات تأثیرش از معلوم بالعرض به مراتب سنگین تره. آبی که در خارجه، این آب یه تأثیرهایی داره تکوینا، و آبی رو که شما در ذهنتون انشاء کردید، اینم صورت علمیه شماست، اینم وجود ذهنی شماست. این صورت علمیه چه بسا تأثیرهایی داشته باشد که اصلا اون آب خارجی یک میلیاردم تأثیرش هم نداشته باشه. این صورت منشأ شده در نفس به اختیار نفسه، قوه او به اندازه قوه نفسانیه. اون شیء موجود در خارج ماده است، تأثیر او و قدرت او به اندازه همون مادی خودشه، بیش از اون اندازه تأثیر نمی کنه. آتشی که در خارج است به هر مقداری که انرژی داره، حرارت داره، می بینید که حرارتش هست و گرم می کنه و مثلا می سوزانه. اما نه، آتشی رو که ذهن در درون ایجاد کرده، چه بسا این سوزندگیش به مراتب از این آتش قوی تر باشه، به مراتب. و اینها عرایضی که در معلوم به ذات و معلوم به العرض پیش آمده، اونها رو دنبال بفرمایید. خب بعد فرمودن به این که قوه خیال میاد، این مدرکات قوه عاقله را میگیره میاره و پس از آن هر دو گونه صور یاد شده را، صور مدرکات عقلی را که مدرکاتش از باب ذوات مجرده و عقول مفارقه بوده، این صور، و همچنین مدرکاتی را که معانی مجرده بودن به صورت معنا، هر دو سری مدرکات را قوه خیال از قوه عاقله میگیره و این را تحویل حس مشترک میده و پس از آن هر دو گونه صور یاد شده را به حس مشترک میدهد. حالا اینجا چه عجیبه؟ خیلی خیلی عجیبه که حس مشترک که میاد این صورت را از قوه خیال میگیره، اون چنان در این لحظه برای شخص، حالا یا در خواب یا در بیداری، در خواب که خیلی روشنه، در خواب تمام صورهایی رو که میبینید مطلقا هیچی از بیرون نیست، تمام صورهایی رو که میبینی صوری است که قوه خیال ساخته میده به حس مشترک. در حس مشترک دیگه به بصر در میاد، به سمع در میاد. نه اینکه حس مشترک به یک تعبیری، حالا گرچه بحث قبلی که داشتیم گفتیم قوه خیال تمام قوای پنجگانه حسی رو در تحت نظر داره، یه مقداری که دقیق تر بشیم حس مشترکه که تمام این قوا رو در تحت نظر داره، ولذا حس مشترک رو تعبیر میکنن به حوزچه. بله، مثل یه حوزی رو میمونه که از پنج مجرا، از پنج جوی برای این حوز آب میاد، از چشم، از گوش، از لمس، از مثلا بینی، از زبان که ذوق و چشای اینها باشه، براش مثل آب میاد. به این حس مشترک جاییست که تمام دیده ها شنیده ها در اونجا تجسم پیدا میکنه. الان شما آن به آن که دارید میبینید، این حس مشترک است که تمام این دیده های شما رو تجسم میده، باز میکنه، شکوفا میکنه، و لذا میفرماد پس از آن به حس مشترک دهد، به گونه ای که اون صور ذوات مدرک به حس بصر گردن و این صور الفاظ مدرک به حس سمع گردن. حالا این را داشته باشید، قوه خیال که آمده اون مدرکات موجود عقل را که موجودات مجرد عقلی بودن، اونها رو میاره که میده به حس مشترک. وقتی میرسه به حس مشترک، مبصر حس مشترک میشن، حس مشترک اینا رو میبینن، ولذا هی میبینه تو خواب، درخت میبینه، اشکال میبینه، صور میبینه، عالم خواب میبیند، آسمان خواب میبیند، دریا خواب میبیند، تمام این دیدنهاش زیر سر این است که در حس مشترک به محض این که اون ذوات، اون مثلا اون حقایق آمده، اینها به صورت دیدن در اونجا برایشون مشهود میشه. اما اگر اونی را که از قوه عاقله گرفته و صورتگری داره میکنه میده به حس مشترک، از باب معانی باشه، به صورت سمع شنیدن برای حس مشترکه. ولذا شما اگر میخواهید خواب را تفکیک بفرمایید، اون چرا که در خواب میشنوید و باید بدانید که مربوط به معانیه. توجه داشته باشید، اون چرا که در خواب میبینید باید بدونید که مربوط به اشیاء خود موجوداته. الان مثلا در نشأه طبیعت مگه چطوره؟ الان شما الفاظی رو که میشنوید، اصلا این شنیدن در حقیقت برای این است که اون معانی رو میخواید بیابید، اما با چشم میبینید برای اینکه این موجودات، این اشیاء مستقل در خارج میخواید پیدا کنید. هرگز آدم به واسطه چشم معنا رو که نمیبیند که، به واسطه گوش درخت رو که نمیشنود که، به واسطه گوش صوت رو، الفاظ رو میشنود تا معانی رو بیابد، به واسطه چشم اشیاء رو میبیند تا صور را، موجودات را، ذوات رو ببیند. ولذا قوه خیال اون چرا که از مدرکات عقلی میگیره به حس مشترک میده، اگر از باب موجودات مجرد عقلی باشن جوری به حس مشترک میدهد که، بله به تعبیر شریفشون میفرماد که اون صور ذوات مدرک به حس، بله به حس بصر گردن که میان اینجا دیگه در چشم، ولذا در خواب میبیند اونها رو، و این صور الفاظ مدرک به حس سمع گردن. اونهایی رو که از عقل به صورت معانی بود میگیره به صورت الفاظ میده که حس مشترک بشنوه، اونهایی از مدرکات عقلیه که به صورت ذوات بود، حقایق بود و موجودات بود، اونها رو میدهد به حس مشترک تا حس مشترک ببیند. ولذا در خواب دیده ها داره و در خواب شنیده ها داره. تمام اینها میشود تمثلات با مثال، با مثال. منتها یه وقتی تمثلات مثالیهشون تمثلات مثالیه سمعی شنیدنها، الفاظ، یه وقتی تمثلات مثالیه بیناییه که دیدنهاست. حالا چه بسا مثلا در خواب بوی خوش هم مثلا میبینید که استشمام میکنه، ولی آقا بوی خوش هم استشمام میکنه دیگه، معلومه که چون حس مشترک یک خزانه است که همینطور که در نشأه طبیعت روی تعلقش به بدن این چشم رو واسطه قرار میبینه، میبینه، گوش رو واسطه قرار میدهد میشنود، به وزان این پنج قوه ظاهری، حس ظاهری، ما یه پنج حس باطنی هم داریم، چشم و گوش و لمس و بویدن و چشیدن، بله باطنی هم داریم. ولذا مثلا خواب میبینه غذا میخوره خیلی هم خوشمزه خوب، اما به محض اینکه از خواب بیدار شد اون دیدن غذاش اونم دیگه نمیبینه، اون مزه غذا، طعمش، مال چشیدنشه، اونم که دیگه اونم نداره. مثلا بله اگر احیانا صوتی بود اونم که دیگه نمیشنوه و هاکذا. به وزان این پنج حس ظاهریه، پنج حس باطنی هم هستن که بازم حس مشترک میشه حوزچه اونها. و قوه خیال هم تمام اون چرا که از این حواس پنجگانه میگیرد صورتگری میکنه، تحویل حس مشترک میده. حس مشترک میاد تمام این صورتهای تحویل داده قوه خیال را مسموع خودش میکنه، مبصر خودش میکند، مشموم خودش میکنه. پس در حقیقت قوه خیال بیننده نیست، در حقیقت قوه خیال شنونده نیست. قوه خیال فقط وظیفه داره که دیده ها را صورتگری کنه، تحویل حس مشترک بده. اونی را که با سمع میشنود حس مشترکه، اونی که با چشم میبیند حس مشترکه. و چه عجب که تمام این شنیده ها را، تمام اون دیده ها را، تمام اون چشیده ها را، تمام اون بو کرده ها را و لمس کرده ها را حالا حس مشترک به هم دیگر دوخت و دوز میکنه. یه هندوانه ای رو قبلا چندین با به این رنگ که هندوانه میگرفت، با این کیفیت، با این سنگینی، با اون وزن، اون موقع که داشت هندوانه دست مثلا بله میفشرد که ببینه که بله سالمی یا نیست، یک عکس جداگانه برداشته، اون موقعی هم که رنگ هندوانه رو همون لحظه میبیند و به خیال عکس جدا برمیدارد. اون موقعی هم که میبرد در منزل اونو میشکنه، بعد میخوره میبینه نه عجب خیلی شیرین بود، اون هم از اون جنبه هم باز اگر رنگ درونشو میبینه باز بله چشم میبینه، اگر هم مثلا فرض فضا چیزای دیگری باشه قوای دیگر، اما اونجا که چشیده قوه چشایی ذوق این کارو کرده، حس مشترک آمده از قوه خیال، اون دیده او را عکسشو گرفته، اون شنیده ایشون را هم عکسشو گرفته، اون چشیده ایشون را هم عکسشو گرفته، اون بو کرده ایشو هم عکسشو گرفته، میاد خودش دختدوز میکنه، میگه اگر یک شیئی، حالا اسمشو میذارید هندوانه، یک شیئی که رنگش اینجوری باشه، وزنش به این صورت باشه، که لمسش میکنید میفشارید به این صورت باشه و مزه مثلا چیزش هم این باشه، این باید شیرین باشه. این قانون رو دیگه از حس مشترک گرفتید، این قانون رو حالا میبره در یه جای دیگه، نگاه میکنه میگه این هندوانه باید شیرین باشه. خب اینی که نگاه کرده چشمه، چشم چجوری شیرینی رو یافته؟ چشم که کار شیرینی رو نمیده، شیرینی لم ولی مال لمس است و مال دهنه، جنوبالی که میل نفرمودی ببینی شیرینی تلخه ترشی چیه. این چشم فقط کارش دیدنه، به محض این که دیده میگه این شیرینه، سرش اینه که به محض این که دیده از این دیدهش یه عکسی برمیداره میده در اون قوه خیال عکس میده، حس مشترک میاد تمام عکسهای قبلی رو در جا دخت و دوز میکنه، تغییر میده، میگه این عکسی که شما گرفتید من مشابه این عکس رو قبلا که گرفته بودیم و خوردیم و همه اینها اون عکس ها رو جفت جور کردم، این با شیرین باشه. از اون به بعد حکم رو باید از اون درون بکنید، که الان در بحث همین درس 83 بحث حکم مطرحه که عرایزی داریم تقدیم میداریم. حالا وقتی اینها به حس مشترک میان، اینطوری میشه که اگر ذوات شخصی باشن، اشخاص باشن، به چشم دیده می شوند. اگر معانی باشند به گوش شنیده می شوند. و چنان مشاهده شود که گویی شخص در کمال حسن و بها در برابر ایستاده و کلام شیوا. بله میگه دیشب فلانی رو خواب دیدم و چقدر شیرین صحبت می کرد. خب دیشب فلانی رو خواب دیده چقدر شیرین صحبت، فلانی کجا بود؟ اون صحبت کردنش کجا بود؟ اینها همه در کجا بودن که ایشون میگه دیشب فلانی رو خواب دیدن، ولی این چنین اون چنان. معلومه که قوه عاقلش، قوه عاقلش با موجودات مجرد عقلی ارتباط داشت، از اونجا معانی رو شنیده، با اونجا حقایقی را، موجوداتی را ملاقات کرده و قوه خیالیشون آمده اون حقایق اونجا را، اون موجودات را به صورت یک صورتی، شکلی، شخصی به نام یک انسانی مطابق با حال این آقا که این آقا اون فلون آقا رو دوست داره، مثلا میفرماد که من هست آقا رو خواب دیدم. این که آقا رو خواب میبینه قوه خیالش میاد مناسبت رو حفظ میکنه، میگه حالا که اون موجود مجرد عقلی را که مدرک عقل است من میخوام صورتگریش بکنم، اون موجود مجرد عقلی که شکل نداره، که اون که حجم ندارد، اون که رنگ نداره، حالا من اگر بخوام اون موجود مجرد عقلی محض را که قوه خیالم به صورت یک شکلی در بیارم، چون من انس دارم مثلا به آقا، من اینو به شکل آقا در میارم. خیلی میاد از اونی را که اون موجودات مجرد عقلی بر عقل القا کردن، عقل اون حرفا رو فهمیده، اون حقایق رو فهمیده، اون معانی رو، اون فهمیده های عقل رو هم میاره به صورت الفاظی این رو صورتگری میکنه. بعد آقاش میبینه که شخصی رو خواب میبینه، دیشب داشت برایشون صحبت میکرد، خیلی هم شد صحبت های شیرین، صبح هم با میشه، خیلی مبتهجه. اینها همه زیر سر این است که این قوه خیالش از اونجا گرفته داد به حس مشترک، حس مشترک اونچنان آورد برای این آقا در درونش تمثل داده که این آقا از خواب بیدار شده فکر میکنه که یه شخص جدایی رو دیده، یه صداهای جدایی رو شنیده، در حالی که اون شخص رو هم خودش ساخته بود، اون صداها رو هم به این شخص خودش یاد داده بود. تمام اینها منشآت خود نفس او هستند و این منشآت نفس او با اراده نفس او تا هر موقع که بخواهن بود نمودی دارن و هر لحظه‌ای که آقا اراده کنه یا از خواب بیدار بشه یا چه از اون حالت انصراف پیدا بکنه بود نمودشون از دست میره و بعد بلند میشه حالا میگه فلانی رو خواب دیدن و فلون شده و امثالی. معمولا نوع توسلات این طوریه، اکثرا این طوری برای عموم مردم خوابها به همین صورته. خیلی اگر مقداری هم زحمت بکشن تمثلات دارن، اما تمثلاتشون هم باز به همین صورته. حالا کسی در بیداری این کارو بکنه خیلی خوب مهم نیست؟ مگه در بیداری همین نفسه، همون قوه عاقله است، همین قوه خیاله، همین قوه حسی مشترکه، منتها اونجا در خواب چون این آلات و ادوات ظاهری حسی مشترک تعطیل شده بودن، ایشون دیگه ماشاءالله همتش رو بر این کرده که گاه قوه خیال از اون قوای درونی خودشون بیشتر بهره بگیرن. حالا که بیدار شده، نه اینکه این قوای ظاهریش دیدن و شنیدن های ظاهری باز به کار افتاده، مشغول شدن. نوعاً اکثری مردم رو اونچنان این پنج قوه مشغول کرده که هرگز نمیتونن در بیداری اراده کنن اونی رو که در خواب براشون پیش میاد پیش بیاد. اما حالا یکی قوی تر بشه، نه خیر، حالا چرا در بیداری پیش بیاد؟ همین الان که اینجا نشسته اراده کنه و قوه عاقلش که موجود مجرد عقلیه و یک حقیقت عقلیه در درون ایشونه و اینکه دائما با عالم عقل مرتبطه، ایشون قوه خیال رو تطهیر کنه، از طریق قوه خیال بیاد اون چرا که عقل از باطن عالم هم حقایق رو میبیند و به تعبیری ذوات نوریه مدرک اون میشوند و هم معانی مدرک اون میشوند، ایشون اون ذوات نوریه را و اون معانی رو بیاره در حس مشترک به صورت یک صور بسیار زیبایی جلوه بده و از اینها کلماتی رو صادر کنه و آقا الان همینجا که نشسته ماشاءالله بشنود که در عالم چه خبره. بله الان همینجا نشسته میشنود که در عالم چه خبره، هیچ مشکلی نه. و از اینها هنوز قوی تر میشه، جان به اندازه قوی میشه که علاوه از این که میتونه در خودش انشاء کنه و در خودش صورسازی بکنه، بیاد نخیر قوه خیالش قوی شده، علاوه از این بیاد در خارج از خودش هم صورسازی کنه. کسی که در کنار ایشون نشسته واقعا اون آقا هم ببینی که بله بله چقدر حقایق بله تمثل پیدا میکنه و چه صحنه‌هایی داره پیش میاد، اون آقا را هم یعنی خیال خود شخص بیننده و شنونده ای که در کنارش دخل تصرف میکنه و در قوه خیالش القاعاتی میکنه که قوه خیال خود شخص در خود این شخص در خودش انشاء میکنه و خیال میکنه که در خارجه. یه وقتی اینه که کار شعبد بازا اینه، کار ساهرا اینه. اما یه وقتی نخیر انسان کامل است، علاوه از این که قوه خیال او تطهیر شده است به واسطه اونم اون قوه عقل، بله اون عاقله ای که دیگه کل موجودات، بله کلمات موجودات مجرد عقلی عالم عقل همه در اختیار اویه، ولی بله یه وقتی همون رو بیاره مثل جناب رسول الله می آورد به صورت جبرئیل در خارج، واقعا امیرالمومنین می دیدن، واقعا فاطمه زهرا می دیدن، واقعا دیگران می دیدن، اونایی که اهلش بودن می دیدن که جناب جبرئیل آمده و داره به پیغمبر القاء کلمات می کنه. این جبرئیل رو کی در خارج انشاء کرده؟ خود این جانه. بله منطقه. حالا این جبرئیل به سه صورت پیغمبر تو روایت آمده که می فرمود من جبرئیل رو به صورت دهیه کلبی می دیدم. چرا؟ چون دهیه کلبی اون روز دیگه در بین جوانها و با تقوی ها دیگه ماشاءالله زیباترین جوان. قوه خیال جناب رسول الله جناب جبرئیل را که یک موجود مجرد عقلیه میاد این رو در خارج در نشأه طبیعت تنزلش میده و به صورت یک جوانی میبینه، ولذا دیگران هم که در کنارش نشستن مثلا چه بسا هم ببینن باز به صلاحشونه، یه وقتی نه دیگران نباید ببینن، یه وقتی نه خوب ببینن این هم ببینن واقعیت ها رو. فرق بین شعبده و بین به اصطلاح معجزه و کرامات اینه که شعبده واقعیت رو در خارج ایجاد نمی کنه، شعبده باز تو قوه خیال بیننده ها و شنونده ها دخل تصرف می کنه، اونها تو قوه خیالشون انشعاتی می کنه. اما کرامت و معجزه این است که اون حقایق نظام هستی رو میاره در خارج از خودش پیاده میکنه و باز به صلاح دید خودش به مصلحت خودش عده‌ای که باید ببینن اونها رو نشون میده که ببینن. حالا چه بسا افرادی بندگان خدایی هم باشن، مثلا به امامزاده میره، حیات امامزاده وارد شده، مثلا میبینه که بله یه سید جلیل القدری مثلا با شکل خاص با وضع خاص بله این طوری و چه عجب دردیشونم میدونست و سبحان الله این سیدم ساخته خودش باشه، سید بیرون نبوده، ایشون خیال میکرد که بیرون، اونچنان ماشالله این حس مشترک و قوه خیال تردستی دارن که این آقا رو اونچنان آوردن در این شکل صورت ساخته خودشون، صورت ساخته شده خودشون غرق کردن که ایشون میاد والله ویلا قسمم میخوره. دیگران که کنارش بودن میگن آقا تو چرا دروغ میگی، کجا سید بود، ما هرچی بله سید پیدا نبودیم. اینها بله بنده خدایی براشون امامزاده ابراهیم بود خیلی خوشم آمد، باریکالله، حالا هستن دیگه، اینها هم هست. البته همش اینجوری نیست که ساخته قوه خیال خودش باشه، نه، اولیایی هستن که در خارج میان، منتها نه خیلی چشمی که باید اینها رو ببینه چشم دیگره، این چشم ظاهری نیست، اون حس مشترکی که باید با اون چشم و قوه خیالی که باید با اون چشم اینو ببینه این قوه این چشم نیست. بله مثلا وارد یک قبرستانی شده و در اونجا اتفاقا چه عجب پیرمرد همون قبرستان رو هم ملاحظه میکنه که اون پیرمرد به ایشون راهنمایی میکنه که بله ایشون یه کتابی ازشون بله ببخشید، بهشون اون پیرمرد میگه که شما دنبال مفاتیح الجنان باشی. خیلی خوب، خب مفاتیح رو کجا بخرم؟ یه آقای دستفروشی بیرون مثلا امامزاده ابراهیم اونجا دستفروشی میکنه، همین الان برو اونجا ایشون واسطه یه مفاتیح الجنان هم داره برو ازش بگیر. باشه، ایشون از اونجا هم در میاد و میاد بیرونه امامزاده ابراهیم همینجا و بعد میره میبینی یه آقای چرخ‌دستی داره و یه چند کتاب ها اینها اینجا چیده و بعد یه مفاتیح الجنان هم داره. آقا شما مفاتیح الجنان داری؟ بله آقا. یه دونه به من بدی. چشم، دادم، خیلی هم قشنگ خوب. خب آقا پولش چقدر میشه؟ یک تومن. آقا یک تومن امروز همین اخیرم واقع شده، امروز تو این بازار این گرونی یک تومن و یک تومن. بله پسر جان ناراحت نباش، من اینو برای شما آوردم و به حقیقت مفاتیح گرفته تو خونه شه. بعد هرچی هم فرمان میزنه که آقا بریم خونه ما، نه خیر پسر جان من کار دارم باید برم جای دیگر کار دارم. و این بنده خدا رفت تو منزل خودشو بعد به مادر خودشو، مادرش گفت که ای خدا چرا نیاوردی، برو. و ایشون برگشت اومد هرچی اینجور میگرده نه بابا دست چرخ کتاب فروش کیه، مفاتیح فروش یعنی چی؟ میره اون پیرمرد بیچاره تو داخل امامزاده ابراهیم پیدا میکنه، آقا شما این پیرمرد به من این آقا رو معرفی کردی؟ این آقا میگه اصلا شما عزیز من برو خواب دیدی پسر جان و مفاتیح هم خریده تو خونه شما هست و با مفاتیح هم. اینا همه و زیر سر قوه خیال به حس مشترکه. البته یه وقتی قوه خیال به حس مشترک است که یک واقعیت خارجیه رو میبینه، حالا اینجا بفرمایید ببینم با اون چشمی که ایشون دیده این چشم بود یا چشم دیگر بود، تمام این لحظه‌هاش با اون چشم باطنی خودش بوده و خیال میکرد که با این چشم داره میبینه، آخه این چشم موجود مثالی و عقلی رو نمیبیند، باید مناسبات رو حفظ بفرمایید. آخه این چشم مادیه، این چشم طبیعیه، باید مادی رو ببینه. و این شیخ این موجود که بله چه این چرخ‌دستی کجا بود یعنی. و سبحان الله که بعد الان این مفاتیح هم که در دستشه. و یه وقتی آدم خواب میبینه، یه وقتی یه تمثلی پیش میاد، بعد از اون حال که در میاد میبینه نه بابا چه مفاتیحی بود، چه کتابی بود، اینا چی بود. نه یه وقتی واقعا میره میخره میبره تو منزل، بعد میاد میبینه چه خبر. اینا همه مال قوه خیاله. منتها خب دیگه اولیاء الله میگردن قوه های خیال رو پیدا میکنن و به واسطه این قوه های خیال به طرف به افراد حقایق میدن، در خواب، در بیداری، در ظاهر، در باطن. تو خیلی دنها آب افتاده. بله بله، ما یه مفاتی بگیریم. خب بله. و چنان مشاهده شود وقتی قوه خیال میاد با حس مشترک، صورتگری که کرده داره میبینه، داره حرف میشنوه، چنان مشاهده شود که گویی شخص در کمال حسن و بها در برابرش ایستاده و کلام شیوا دارد القا میکنه. میگه آقا بله خود آقا بود، با هم دیگر حرف میزدیم، ولی اینجوری خودش بود. بله معلوم میشه که همش مال خود آقا بود، مال خود این شخص بود. البته یه وقتی هم بیرون هست که تمثل جناب جبرئیل به همین صورت میشه و همینجور موجودات دیگر و حقایق نظام هستی و اون واقعی که هست. آقا در شیخان قم نقل فرمودن که شنیدید فرمود ما یه وقتی قبر مرحوم جناب امیر جواد رو میخواستیم، رفتیم شیخان رو پیدا نکردیم، از در به غربیش در آمدیم به طرف میدون آستانه حرم، دیدیم که یه آقای عبا به دوش دارن، اینا سریع آمدن پیش ما که آقا شما قبر میرزا جواد تبریزی رو میخواستید؟ گفتیم بله. آقا گفت بیا من ببرم شما رو نشون بدم. بعد فرمودن که دیگه بله تو این لحظه که ایشون کی باشن و این چه، و ما هم راه افتادیم و بردن روی قبر رو، فرمودن این قبر رو با خودش حرکت کرد از درب شرقی در بره. اون لحظه آخر که میخواست از در بره، یه وقتی به ذهنمون آید تا الان کی بود این، از کجا میدونست، نگاه کردیم گفتیم آقا شما. بعد یه نیمرخ به ما نگاه کرد فرمودن ما مشتری های خودمون میشناسیم. هست آقا، به فکر طهارت باشیم بعد ببینید چه. بله اون ببینچه ها ببینچه های آقا. بله آقا به فکر طهارت باشیم عزیز من. یه کسی که مثلا میخواد بگه آقا اینا همه افسانه است، اینا اینها، این مال کسی است که خوب کرده بنده خدا با نشه طبیعت با ظاهر دیگه خوب کرده دیگه، چیکار کنم، این سویی شده و تمام اون چرا که میخواد میشنود، میخواد مطابق فکر خودش خیال خودش به این آدی نمیشه که. همه حقایق عالم که تابع من و خیال من که نیستن که حالا یه چیز رو من نمیکشم، فهمشو ندارم، قدرتشو ندارم، بگم آقا پس نی. قربان جناب ابن سینا بشویم، فرمود که کسی که مطلبی رو بشنود و این مطلب ممکن باشه و ایشون بله مطلبی رو بشنوه که خودش نمیتونه بکشه اما این رو در بقعه امکان نگذارد، این از طبیعت انسانی دور، یعنی از بافت انسان شدن دور. خب آقا جان من نمیکشم، چرا باید بگم نه؟ بله چقدر خوب بود. هست بندگان خدا، یه بنده خدایی با جمعیتی رفته بودن محضر شریف هست آقا و صحبت تنزل ملائکت الله پیشان. بله آقا فرمودن بله آقا ملائکه نزول پیدا میکنن، ملائکه میان. بله این بعد فرمود که آقا چجور میشه آخه چجوری. بعد آقا فرمود حالا ملائکه که تنها ملائکه، جبرئیل خدا هم تنزل پیدا میکنه. چون این بحث بین آقایان هست که آیا بعد از پیغمبر اکرم جناب جبرئیل اصلا تنزل میکنه یا نه. بله خیلی از آقایان چه جای تعجب و عجب که میگوین نه. خب چرا؟ چرا جبرئیل تنزل پیدا نکنه؟ جبرئیل که واسطه در علم است، هر کجا علم باشه جناب جبرئیل اونجا حضور پیدا میکنه. تحصیل علم، تحصیل علم، آقا حواس جمع کنید، علم هر کجا علم باشه اونجا واسطه در علم جناب جبرئیل است از حقیقت آن. بعد این آقا فرمود که یعنی آدم میشه که مثلا یه کاری کنه جبرئیل خدا رو هم ببینه؟ فرمودن بله آقا، چرا نمیشه؟ فرمودن چجور آخه؟ عرض کردن که چجور؟ فرمود اگه راست میگی دستو بده بده من میشه. اگه راست میگی دستو بده برات معلوم میشه که چجور میشه جبرئیل خدا. اینها خیلی تازه، این اندازه شما شأنیت آقا رو اینا نمیدونیم. اینها حیف ما آقا رو در اینها خلاصه کنیم، حیف اینها، به حیف ما جناب سید و شهدا رو در این حرفا خلاصه. ما اینها که جزو رعیت جناب سید و شهدا هستن رو تو این حرفا خلاصه نمی کنیم تا چه برسه مثلا که بله آقا بر سید و شهدا، بله ملک ناز و اینها که چیزی نیست آقا، که اینها رو که بندگان اینجور اولیای الهی دارن تا چه برسه اون انسانهای کامل. اونها جبرئیل سازن، اونها میکائیل سازن، اونها تمام کلمات وجودی رو اینها انشاء میفرماین. حرکت جوهری و تجدد امثال که حل بشه معلوم میشه که عالم دم به دم به انشاء انسان کامله. اصلا انسان کامل منشأ نظام هستی است، یک هر آن به آن و مظهر اسم شریف منشأ حق، موجد حق، مبدع حق است، معید حق است، مبیی حق، ممیت حق، آن به آن. ولی یه عادتی کردیم آقا، یه خویی کردیم، اینجا گرفتار شدیم، درم که نمیریم. بله حتما آدم منتظر است که یه روزی بیان این جنازهشو ببرن تو داخل یک چاله بندازن بگن حالا آقا مرده. فرمودن موتو قبلا تموتو قبل از این که این مرگا بمیرید، خودتون بمیرید ببینید چه خبرهاییه. مرد موت اختیاری حاصل بشه بعد بشه ببینید که چه خبرهاییه. خب بعد فرمودن که این مباحث رو در شرح فصل 33 و 34 و 57 فصوص جناب فارابی که به عنوان نصوص الحکمه است در اونجا مباحثش رو مطرح فرمودن. حالا دیگه الان بریم اونجا و وارد این بحث بشیم، اون بحث اونجا خیلی دامنه داره. فصل 57 به عنوان تمثل ملک در اونجا مطرح شده و تنزل وحی، اون خیلی فصل سنگینیه. خب حالا چه خوبی که بله یواش یواش قبل از این که آدم به اونجاها برسه، اصلا به اون فصلها برسه، سیر عملی بکنه. نه واقعش آقا، سیر عملی بکنه، یه سری حقایقی براش کشف بشه، بعد به خدمت اون فصلها بره که اقلا یه چیزی بله در بیاد بچشه، چشیدن باشه. اون فصل 57 خیلی عجیبه آقا، واقعا عجیبه، در تمثل ملائکه و در تجلی و تنزل وحی. بله اینها اون فصل خیلی عجیب، خیلی. بعد یه مطلبی رو مطرح فرمودن که کار خیال این است که در سیل نزولی معانی رو صورت به شکل میدهد. این برای اینه قوه خیال عرض کردیم که واسطه است در بین قوای انسان، یه حالت برزخی مانندی داره، هم از این طرف محسوسات رو به طرف معقولات میبرد، هم از اون ور معقولات رو به طرف محسوسات میآورد. و به این تعبیر فرمودم بدین نظر است که در سیر سعودی اول مادیات مدرک میشوند. این یه جمله رو باید با کجا حل کنیم؟ با بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض. در قوس سعود ما درخت رو میبینیم، درخت موجود معلوم بالعرض خارجیه، قوه خیال با قوه بینایی این آلتش میاد چیکار میکنه؟ یک درختی را، صورتی را در خودش انشاء میکنه. این صورت منشأ شده را به حس مشترک میداد، حس مشترک این صورت را میبیند، قوه خیال نمیبینه. قوه خیال صوتی را که میشنود انشاء میکنه صوت را، قوه خیال شنونده نیست، قوه خیال میدهد حس مشترک میشنود. و زبان میچشد، این چشیدن چشنده قوه خیال نیست، این صورتگری رو ایشون میدهد حس مشترک میچشد. تمام حوزه اونجاست، همه در تحت قوه خیالن. قوه خیال تمام صور منشأ شده و منشآت و مدرکات رو به حس مشترک میدهد و این قوه خیال تمام صور انشاء شده را به طرف عقل میبرد که این معقول محسوسات که محسوس بودنشون را هم باز عرض کردیم که به چه دلیله، به چه مبناییه، اینها رو میدهند به عقل، میشوند معقول. این از این طرف که قوسه بله سید سعودیه که مادی آمد در قوه خیال شده صورت خیالیه، رفت در وهم شد صورت بله شد معنای وهمی، رفت در عقل شد معانی عقلیه. این یکی، این قوسه نزول صعود. از اون ور حقایق موجودات مجرد عقلی، توجه داشته باشید در این بیانش که اینی که عرض میکنیم که انسان فقط و فقط باید از کانال وجودی خودش بگیره، فقط از کانال وجودی خودش، اون قوه عاقلش. حالا ببینید، اول مادیات مدرک میشوند و بعد از اون متخیل میشوند و بعد از اون معقول میکردن. این قوسه صعود. ولیکن در سیر نزولی اول مجردات اون سویا، در قوس صعود هرچه از معقولها محسوسات به معقول می روند فقط معانی هست، یعنی وقتی رسیدن به عقل دیگه معنا هستند. توجه داشته باشید از این ور، چون ذوات نوریه از اینجا چیز موجودات مادی اینجا مادی هستند طبیعی هستند، از خارج نمی توانند، دقت بفرمایید لطیفه را، از خارج نمیتوانم بیان تو من و شما، این خودش موجودیست جدا، موجود مادیه و چون موجود مادی کثرت داره و ماده موجب تکثره و کثرت موجب تمایز ظاهریه است، ولذا موجودهای بیرون دیگه به درون نمیآیند. مطابق با اینها انشاء میکنیم صور منشأشون میدود در عقل به صورت معنا بالا میرود، ولذا موجودات اینجا در انسان به بالا می روند، اما وقتی به بالا می روند می شوند معنا. اما قوه عاقله نه اینکه موجود مجرد عقلیه و تمام موجودات مجرد عقلی همه هم بدون ماده اند و کثرتی زیر سر ماده ندارند، ولذا عقل می تواند با تمام موجودات مجرد عقلی اتحاد وجودی پیدا کنه، عقل بشه خود اونها. این لطافت هست. اینجا من نمیتونم بشم درخت، اینجا من نمیتونم بشم آب، اینجا من نمیتونم بشم مثلا سنگ، اما اونجا عقل. اینجا چرا نمیتونیم بشیم؟ به دلیل اینکه من بدنم موجود مادیه، اونم موجود مادیه، همه چون ماده و استعداد داریم، همه حجم خاص، وزن خاص، بله شکل خاص، رنگ خاص و تکثر داریم و حقیقتا متکثریم، ولذا نمیشه که دو تا شیء مادی با همدیگر یه حقیقت بشن. اما اونجا مجرده، عقل مجرد است، موجودات مجرد عقلی مجردن، عقل مجرد با موجودات عقلی چون بینشون اصلا ماده نیست، شکل نیست، صورت نیست، هیچ تمایز کثرتی ندارن، تمایز ماهوی ندارن، بلکه مطلقا عقل با موجودات مجرد عقلی اتحاد وجودی پیدا میکنن. چون اتحاد وجودی پیدا می کند، لیاقت اون رو داره که قوه خیال بیاد خود اون موجود مجرد عقلی رو از بالا تنزل بده، خود اون حقیقت رو تمثل بده. ولذا اینجا قوه خیال اون بیرون رو حقیقتاً نمیاره ببره درون، اما اونجا حقیقتاً اون بالایه رو میکشه به پایین و حقیقتاً جناب جبرئیل به صورت دهیه کلبی در میاد و حقیقتاً اون موجود مجرد عقلی به صورت شکل فلون عالم در میاد، در خواب برای شما تجلی میکنه. این به حقیقته، به مجاز نیست، به صرف یک نحوه انشا نیست، بلذا از این ور نفس میشود مظهر که خودش انشا میکنه، اما از اون ور دیگه نفس انشا نمیکنه، حقیقتا اون موجودات رو تنزل میاره در حس مشترک. ولذا میفرمون ولیکن در سیر نزولی اول مجردات و معانی، چون مدرکات عقل دو جور بود دیگه، یا معانی بودن یا خود مجردات عقلی بودن، اینها رو معقول میشوند و پس از آن متخیل میشوند که قوه خیال صورتگری کنه و سپس در حس مشترک محسوس میگردن. هم از این ور محسوسها رو معقول میکند، هم از اون ور معقولها رو محسوس میکنه. دیگه بیشتر از این باید بحثش رو مفصولاً در نصوص بگذاریم. الحمدلله.